الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
این قوام فکری رو حوزه ها با تحصیلات دینی، با تحصیلات فقهی، اصولی، کلامی، فلسفی بایستی تأمین کنند. این کاریست که در درجه اول در حوزه ها وجود دارد که عبارت است از تقویت علمی، تقویت بنیه علمی. این رو نباید دست کم گرفت.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله.
سلسله درس های آموزش فلسفه بر اساس کتاب کلیات فلسفه با کارشناسی حجت الاسلام دکتر شیروانی.
لا اله الا الله، الا الله، لا اله الا الله، الا الله.
کاری از معاونت پژوهش مرکز مدیریت حوزه های علمی خواهران، مدیریت خدمات پژوهشی.
محمد رسول الله، علی ولي الله، ولي الله، ولي الله، الله أكبر.
برنامه 38.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. صفحه 146 از کتاب کلیات فلسفه. در جلسات گذشته نظریه حکما رو درباره وجود ذهنی بیان کردیم. خلاصه این نظریه این بود که ما وقتی علم به چیزی پیدا می‌کنیم، ماهیت اون چیز در ذهن ما تحقق پیدا می‌کنه. وقتی من سفیدی دیوار رو می‌بینم و علم به این سفیدی پیدا می‌کنم، علم من به این سفیدی در واقع عبارت است از حصول صورت ذهنی سفیدی در نفس من. علم من به هر ماهیتی در واقع به معنای این هستش که اون ماهیت در ذهن من موجود به وجود ذهنی شده. اگر مثلث رو من علم بهش دارم، علم من به مثلث وجود ذهنی مثلث در من هست. یعنی صورت مثلث در ذهن من تحقق پیدا میکنه و این صورتی که در ذهن من تحقق پیدا کرده از لحاظ ماهیتی عین همون مثلثی است که در خارج تحقق پیدا میکنه. به عبارت دیگه از نظر حکما چیزهایی که در خارج تحقق دارند در خارج موجود به وجود خارجی هستند. همین چیزها، همین اشیاء و همین ماهیات موقعی که ما علم به اونها پیدا میکنیم در ذهنمون موجود به وجود ذهنی میشوند و از نظر اونها بین اونچه که در ذهن هست و اونچه که در خارج هستش یک اتحاد ماهوی، یک عینیت ماهوی در واقع وجود داره. و باز به تعبیر دیگر هر ماهیتی از نظر حکما همان گونه که میتواند در خارج موجود به وجود خارجی بشه، میتواند در ذهن هم موجود به وجود ذهنی بشود. چنان که مرحوم سبزواری فرموده بودند، لشیء غیر الکون فی الاعیان کون به نفسه لدل اذهان. شیء همون جوری که در خارج تحقق داره، وجود خارجی داره، در ذهن هم وجود خارجی پیدا میکنه. این نظریه حکما به خصوص با توجه به این که اینها معتقدند بین آنچه که در ذهن هست و آنچه که در خارجه عینیت ماهوی برقرار هستش و اینها به لحاظ ماهیت یک چیز هستند و وقتی ما چیزی رو تصور میکنیم ماهیت او در ذهن موجود میشه، از این جهت اشکالاتی وارد شده و ایرادهایی که به ذکر اونها میپردازیم و ببینیم جواب از این اشکالها چی هستش. دو تا از معروفترین این اشکالها رو ما در اینجا مورد بررسی قرار میدیم. اشکال اول از دو تا مقدمه تشکیل میشه به این صورت که که به صورت یک قیاس استثنایی در واقع این اشکال وارد میشه برای ابطال نظر حکما درباره وجود ذهنی. قیاس استثنایی است که در اون نقیض تالی استثنا میشه و نقیض مقدم نتیجه میشه. همون جوری که میدونید مقدمه اول قیاس استثنایی یک قضیه شرطیه است. به این صورت اشکال مقدماتش رو بیان میکنه. مقدمه اول اینه که اگر حق با حکما باشه و نظریه حکما درست باشه، یعنی وقتی ما چیزی رو تصور میکنیم ماهیت اون در ذهن ما بیاد که حکما اینطور میگن، در این صورت باید ما وقتی یه ماهیت جوهری رو تصور میکنیم، مثلا انسان رو تصور میکنیم یا جسم رو تصور میکنیم، باید اون چرا که تصور کردیم هم جوهر باشه و هم عرض. این مقدمه اوله. پس اگر حق با حکما باشد و نظریه اونها درست باشه، یعنی ما موقع تصور کردن یک چیز ماهیتش در ذهنمون بیاد، باید وقتی جوهری رو تصور میکنیم اون چرا که تصور کردیم هم جوهر باشه هم عرض. یعنی در واقع لازمه نظریه حکما اینه. مستشکل میگه که لازمه نظریه وجود ذهنی این هست که وقتی ما جوهری رو تصور میکنیم اون چرا که تصور کرده ایم هم جوهر باشد و هم عرض. بعد مقدمه دوم میگه که لکن یک شی نمیتواند هم جوهر باشد و هم عرض. وقتی این در واقع نقیض تالی است، نتیجه که گرفته می شود این است که پس حق با حکما نیست، پس نظریه وجود ذهنی درست نیست. پس اینجور نیستش که ما وقتی یک چیزی رو تصور می کنیم ماهیت اون به ذهن بیاد. اینجور نیستش که علم ما به الف عبارت باشد از وجود ذهنی الف، عبارت باشد از این که همین الف یعنی همون ماهیت در ذهن موجوده به وجود ذهنی شده باشه. یعنی نمیتونیم بگیم که وقتی ما جسم رو تصور میکنیم ماهیت جسم در ذهن آمده و موجوده به وجود ذهنی شده، وقتی انسان رو تصور میکنیم ماهیت انسان آمده در ذهن و موجوده به وجود ذهنی شده. خب روشنه اگر این دوتا مقدمه صحیح باشه نتیجهش ابطال قول حکماست. حالا مقدمه اول و مقدمه دوم باید توضیح داده بشه، اثبات بشه و ببینیم که اون دوتا مقدمه رو ما به چه دلیل باید بپذیریم تا اون نتیجه ازش گرفته بشه. اشکال کننده در بیان مقدمه اول اینطور میگه، میگه ببینید تصورات ذهنی ما، علوم ما، ادراکات ما عرض هستند. عرض هستند یعنی چی هستند؟ عرض یعنی ماهیتی که قائم به موضوع هستش، ماهیتی که وابسته به یک محل و موضوعی هست. مثلا سفیدی رو بهش میگن عرض هست. چرا سفیدی عرضه؟ چون سفیدی هر وقت بخواد تحقق پیدا بکنه باید یه محل و یه موضوعی داشته باشه تا در اون موضوع تحقق پیدا بکنه. تا در و دیواری نباشه، جسمی نباشه، سفیدی نمیتونه تحقق پیدا بکنه. سفیدی یک ماهیت قائم به خود نیست، یه ماهیت قائم به غیره، یه ماهیتی است که موضوع میخواد. همینطور هستش گرما و سرما. گرما و سرما همیشه قائم به یک جسمی هست. همینطور هستش شادی و غم. شادی، غم، اندوه وقتی بخواد تحقق پیدا بکنه باید قائم به یک موضوعی باشه، قائم به یک محلی باشه که موضوع و محلش همون نفس هست، نفس جاندار هستش. یه همچین اموری رو در اصطلاح فلسفی بهش میگن عرض. عرض یعنی ما یعرض و علل غیر، چیزیه که عارض بر غیر میشه، حال در غیر میشه و قائم به غیر هست. خب تصورات ما عرض هستند یا نیستند؟ عرض هستند. تصورات ما قائم به ما هستند، علوم ما و ادراکات ما وابسته به ما هستند، حال در نفس ما هستند و به همین دلیل عرضند. پس آنچه را که ما تصور میکنیم، هر چیزی که باشه، همه تصورات ما اگر از ما بپرسند که عرض هستند یا نه، میگیم بله عرض هستند، چون ماهیتی هستند که اذا وجده وجده فی موضوعین. این تعریف عرض هست، ماهیتون اذا وجدت وجدت فی موضوعین، که بعداً با تفصیل بیشتری شاید درباره جوهر و عرض ما بحث بکنیم. از طرف دیگه همین تصوری که ما در نظر گرفتیم، مثلا تصور جسم، تصور جسم طبق مدعای حکما همون ماهیت جسم هست که در ذهن آمده. بین اونچه که در ذهن هست و اونچه که در خارجه به لحاظ ماهوی اختلافی نیست. شما حکما میگفتن که همون جسم در خارج موجود به وجود خارجی است، حالا اومده تو ذهن شما و موجود به وجود ذهنی شده. خب جسم جوهر یا عرض، ماهیت جسم یک ماهیت جوهری است. در تقسیم ماهیات که ماهیات رو تقسیم میکنن، میگن ماهیت یا جوهر است و یا عرض، میگن جسم جوهره. جوهرم یعنی ماهیتی که قائم به موضوع نیست. جسم همونطوری که میدونید در خارج اجسام وقتی تحقق پیدا میکنند، اینا دیگه محل نمیخوان، موضوع نمیخوان، قائم به خود هستند و لذا جوهر به شمار میآیند. با توجه به این توضیح روشن میشه که طبق نظریه حکما وقتی ما جسم رو تصور میکنیم، اون چرا که تصور کردیم هم باید عرض باشد، چون علمه، چون ادراکه، علم و ادراک هم قائم به ما هست پس عرضه، و هم باید جوهر باشد به خاطر اینکه جسم جوهره. و شما میگید صورت ذهنی جسم مثل خود جسم خارجی است به لحاظ ماهیتی و ماهیتش با او تفاوتی نداره. بنابراین باید اون چرا که ما تصور کرده ایم وقتی جسم رو تصور میکنیم، یا هر جوهر دیگری رو، انسان رو، چوب رو، سنگ رو، گاو رو، هر جوهری رو ما تصور میکنیم، هر یک از انواع جوهر رو طبق نظر حکما و لازمه نظر حکما در واقع این خواهد بود که اون چرا که ما تصور کرده ایم در این موارد باید هم جوهر باشد و هم عرض باشه. جوهر باشه به لحاظ اینکه ماهیتش همون ماهیت چیزی است که ما تصور کردیم، و باید عرض باشه چون علوم و ادراکات و تصورات ما قائم به ما هستند و عرضند. این بیان مقدمه اول. اما مقدمه دوم استدلال این هستش که یک شی نمیتواند هم جوهر باشد و هم عرض. چرا یک شی نمیتواند هم جوهر باشه و هم عرض؟ چون اینها تقابل با هم دارند. معنای جوهر و عرض را اگر توجه بهش بکنید، میبینید که اینا با هم قابل جمع نیستند و در حکم ضدین و بلکه در حکم نقیضین هستند. به این دلیل که ماهیت اگر قائم به موضوع باشد عرض است، و اگر قائم به موضوع نباشد جوهر است. حالا آیا یک ماهیت میتواند هم قائم به موضوع باشد هم قائم به موضوع نباشد؟ نمیشه. این میشه جمع نقیزه. عرض یعنی ماهیتی که وقتی تحقق پیدا میکنه در موضوع تحقق پیدا میکنه. جوهر یعنی ماهیتی که وقتی تحقق پیدا میکنه در موضوع تحقق پیدا نمیکنه. میشه یک ماهیتی هم در موضوع تحقق پیدا بکند و هم در موضوع تحقق پیدا نکند؟ امکان نداره. پس جمع جوهر و عرض امکان پذیر نیست. نمیشه یک چیزی هم جوهر باشه و هم عرض باشه. این معناش اینه که هم نیاز به موضوع داره هم نیاز به موضوع نداره. این قابل قبول نیست. خب نتیجه اینه که پس نظریه حکما صحیح نیست. خلاصه این که نظریه حکما ازش محال لازم میاد، ازش جمع نقیزه این لازم میاد، نظریه حکما تالی فاسد داره و هر نظریه‌ای که تالی فاسد داشته باشه و مستلزم محال باشه اون نظریه باطل خواهد بود و در نتیجه نظریه حکما باطل هست. مرحوم سبزواری در یک بیت زیبا به این اشکال اشاره می کنند. می فرمایند که و ذاتو فی انحل وجودات حفظ جمع المقابلین منه قد لحظ و ذاتو فی انحل وجودات حفظ. این بیان نظریه حکماست. حکما میگن ذات و ماهیت در انحاء گوناگون وجود محفوظ هست، یعنی هم در نحوه وجود خارجی و هم در نحوه وجود ذهنی ذات یک ذات هست و ماهیت یک ماهیته. جسم وقتی میاد به ذهن و موجود به وجود ذهنی میشه، ذاتش و ماهیتش همون ماهیتی است که این در وجود خارجی دارد. و ذاتو فی انحل وجودات حفظ، طبق مدعای حکما ماهیت شی در انحاء گوناگون وجود اون ماهیت محفوظه و باقیه و ثابت، ماهیت تغییر نمی کنه. جمع المقابلین منه قد لحظ. وقت لازمه این دیدگاه، ملاحظه‌ای که نسبت به این دیدگاه صورت میگیره اینه که مستلزم جمع شدن دو چیزی است که با هم تقابل دارند و در برابر همند و با هم قابل جمع نیستند. جمع المقابلین منه قد لحظ فجوهرون مع عرزن کیف اجتمع. این دقیقاً همین اشکال رو بیان میکنه که نظری شما حکما مستلزم این خواهد بود که جوهر با عرض جمع بشه، در حالی که اینا قابل جمع نیستن. جوهر با عرض چگونه میتواند که جمع بشود؟ مصرع بعدی ام کیفه تحت الکیفه کلون قد وقع، بیان اشکال دومی است که الان توضیحش رو بیان خواهیم کرد. اشکال دوم از یک جهت مشابهت با اشکال اول داره، البته متفاوت با او هستش. در اشکال دوم ما باز دو تا مقدمه داریم مثل اشکال اول و استدلال هم به صورت قیاس استثنایی است که در اون نقیض تالی استثنا می شود و نقیض مقدم نتیجه گرفته می شود. مقدمه اول این استدلال که میخواد نظریه حکما رو ابطال بکنه اینه، میگه که حصول ماهیات اشیا در ذهن که نظریه حکما هست و حکما میگن موقع تصور یک شیء ماهیت همون ماهیت شیء در ذهن میاد، حصول ماهیات اشیا در ذهن مستلزم اینه که یک شیء مندرج در دو مقوله متباین باشه، دو مقوله جدا، دو مقوله مختلف. همچنین مستلزم اینه که یک شیء مندرج بشه در دو نوع مختلف از یک مقوله. یعنی البته توجه داشته باشید این که میگه مستلزم اینه، یعنی در بعضی از موارد، در بعضی از موارد، چنان که در استدلال قبلی هم وقتی ما میگفتیم لازمه نظریه حکما اینه که جوهر و عرض با هم جمع بشن، یعنی در بعضی از موارد توجه به امر داشته باشیم. نمیخوایم بگیم همیشه مستلزم اینه که جوهر و عرض با هم جمع بشن، نه، اونجای مستلزم این هستش که ما جوهر رو تصور میکنیم. اینجا هم همینطور، بعضی از مواقع لازم میاد که یک شی مندرج بشه در دو تا مقوله متباین، بعضی از مواقع هم لازم میاد که یک شی مندرج بشه در دو نوع از یک مقوله. چطور؟ حالا بعداً توضیحش رو عرض میکنیم که چطور. در مقدمه دوم میگه که خب یک شی نمیتونه در دو تا مقوله متباین مندرج بشه، یا یک شی نمیتونه مندرج بشه در دو نوع مختلف از یک مقوله. این هر دو باطله. هم اندراج یک شی در دو مقوله متباین که یک امری به دو مقوله تعلق داشته باشه محاله، و هم این که یک شی به دو نوع از یک مقوله تعلق داشته باشه این هم محال هستش. نتیجه اینه که پس قول به حصول ماهیات اشیا در ذهن صحیح نیست. اینجوری نیستش که ماهیات اشیا در ذهن ما حاصل بشود. خب یه توضیح بدیم راجع به این دوتا مقدمه تا استدلال روشن بشه. توضیح مقدمه اول این هستش که اولا مقوله رو من یک توضیح دربارش بدم. ببینید مقوله یعنی اجناس عالیه. در تقسیم بندی که ارسطو برای ماهیات کرده و حکما هم تبعیت کردن، بعدن هم توضیح اینها خواهد آمد انشالله در مباحث آتی، گفته می شود که یه ماهیت یا جوهر است و یا عرض هستش. عرض خودش دارای چند قسم هست، عرض یا کم یا کیف یا عین یا متاس یا جد است یا فعل یا انفعال. ما 9 مقوله داریم، یعنی 9 ماهیت داریم که هر چیزی رو ما در نظر بگیریم، هر عرضی رو که در نظر بگیریم متعلق به یکی از این هاست. جوهر هم خودش یک نوع ماهیته. بنابراین در تقسیم بندی که برای ماهیات ارسطو انجام داده و حکمای اسلامی هم پذیرفتند، گفته می شود که ماهیت دارای 9 هست. ماهیات دارای 9 و این اقسام هم جدا، مثلا مقوله کیف جدای از مقوله کمه، مقوله کم جدای از مقوله این هست. همه مقولات از هم جداست. اصلا وقتی ما یه چیزی رو تقسیم میکنیم، اقسام باید جدای از هم باشن. تداخل بین اقسام مضر رو مبتل در واقع تقسیم ما هستش. وقتی اینجور ما گفتیم، خب طبیعتا هر چیزی یه ماهیتی داره و هر ماهیتی هم داخل در یکی از این اقسام خواهد بود. یک چیز نمیتونه 2 ماهیت داشته باشه. این معناش اینه که یک چیز 2 ذات داره، یعنی یک چیز نیست، 2 در حالی که ما فرض کردیم 1 هستش. پس هر چیزی یه ماهیت داره و هر ماهیتی هم داخل در یکی از این اقسام که همون مقولات هستند خواهد بود. هر ماهیتی داخل در یکی از این مقولاته. اگر داخل در مقوله کمه، دیگه داخل در مقولات دیگر نخواهد بود. اگر داخل در مقوله جوهر، داخل در مقولات دیگر نخواهد بود. و به همین ترتیب مقولات متباینند و بنابراین عرض می شود که یک چیز نمیتونه مندرجه در 2 یا چند مقوله باشه. حالا مستشکل مدعیه که نظریه حکما مستلزم اینه که یک چیزی مندرجه در 2 باشه. چرا؟ روشنه. میگه به خاطر اینکه شما وقتی کمیتی رو تصور میکنید، مثلا یه خط رو تصور میکنید، یه خط 1 رو، این خط 1 رو که شما تصور میکنید، این چیزی رو که تصور کرده اید از یک جهت کمیت، از یک جهت کیفیت. کمیت به خاطر اینکه حکما میگن وقتی شما خط رو تصور میکنید، ماهیت خط میاد به ذهن شما. ماهیت خط هم کمیته، خط یه نوع کمیت هستش. و از طرف دیگر همین چیزی که شما تصور کردید علمه، علم هم کیفیته. علم طبق گفته خود حکما کیف نفسانی است، یه نوع کیفیته. پس وقتی شما خط رو تصور میکنید، کمیتی رو تصور میکنید، اون چرا که تصور کردید هم باید کمیت باشه و هم باید کیفیت باشه، کیف نفسانی باشه. این معناش اینه که یک چیزی در 2 مقوله مندرج شده. بعضی مواقع لازم میاد که یک چیزی در 2 از یک مقوله مندرج شده باشه. شما فرض کنید سفیدی رو تصور میکنید. سفیدی کیفیته، ولی کیف مبصر هست. یک نوع کیفیت، کیفیات مبصر هستش، کیف محسوس حالا به تعبیر دیگری هستش که اینا حالا تقسیم بندیاش انشالله بیان خواهد شد. پس ببینید سفیدی رو که تصور میکنید، اون چرا که تصور کردید کیف محسوسه. از طرف دیگه کیف نفسانی هم هست، چون علمه و علم کیف نفسانی است. و چنان که توضیحش رو دادیم، یک چیز نمیتواند هم کیف محسوس باشه هم کیف نفسانی، یعنی 2 از یک مقوله باشه، 2 از یک مقوله. خلاصه این که نظریه حکما مستلزم این هست که بعضی از مواقع یک چیز مندرج بشه در 2 مقوله متباین و بعضی از مواقع هم مستلزم این هستش که یک چیز مندرج بشود در 2 از یک مقوله. ام کیفه تحت الکیفه کلون قد وقع، یعنی چطور میشه ما همه مقولات رو بیاریم تحت کیف؟ طبق نظریه حکما هر چیزی رو که شما تصور میکنید، هر مقوله و ماهیتی رو که تصور میکنید کیفه، چون علمه و از طرفی هنوز متعلق به اون مقوله خاص خودش هست. پاسخ این دوتا اشکال برمیگرده به توضیح یک نکته مهم و اساسی که انشالله در جلسه آینده به اون خواهیم پرداخت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
دانش پژوه گرامی، چنانچه درباره تهیه و تدوین این نوار پیشنهادی دارید، می توانید نامه های خود را به نشانی قم، مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران، صندوق پستی 37185 خط فاصله 3754 ارسال فرمایید. منتظر نظریات سازنده شما هستیم. بارش رحمت الهی بر زندگی سراسر سبزتان مستدام باد. مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران.
اللهم صل على محمد و آل